بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، ضیق صدر که در گفتار وجود مبارک امیرالمؤمنین مطرحه، یا کم حوصلگی و بی حوصلگی از بلاهایی که عاملش کبر، کبرن تزایقت صدور و به، یقینا این کبری که عامل زیر صدر، همون قد علم کردن در برابر پروردگار عالمه که متکبر به خاطر تکبرش از پذیرفتن خواسته های حق و عمل به برنامه های حق جدا میشه و در حقیقت از منبع قدرت و لطف و رحمت و احسان و کرم و جود و حلال مشکلات و طبیب داره خودشو جدا میکنه، که این جدایی رو امیرالمؤمنین در حکمت‌های نهج البلاغه میفرمایند اوحش الوحشته، یعنی بدترین رمیدگیه. وحشی یعنی حیوانی که رام نیستش، رمیده است، نمیخواد بمونه تو شهر، نمیخواد بمونه تو جمع، نمیخواد با حیوانات دیگه باشه، که در ایران ما این وحشت رو به ترس معنا میکنن، در حالی که خوف به معنای ترس، وحشت ازل و هوش و حشرت، یعنی اون حیواناتی که رمیدگی دارن، نمیخوان با اجتماع خودشون باشن، نمیخوان تو شهر باشن، نمیخوان در محلهای شلوغ باشن، میخوان تنها باشن. خب در تنهایی هم راه هجوم بلاها کاملا بازه. وقتی آدم یاری مثل خدا رو به خاطر تکبرش از دست بده، منبع رحمت رو از دست بده، منبع لطف رو از دست بده و تنها بشه، خب در جریانات زندگی، در برخوردها، در پیش آمدها، در بلاها که ضروری زندگی دنیاست و مخصوصا وقتی آدم قواشو از دست بده، رو به پیری بره، خیلی براش سنگین خواهد شد زندگی، فشار درون به خاطر ضیق صدر و تنگی حوصله و عدم تحمل آدمو دچار بیماری روانی میکنه یا دچار بیماری خودکشی میکنه یا یه بلای سنگین تری به سر آدم میاد و اون اینه که برای رفع این کم حوصلگی به هر کاری دست میزنه و در حقیقت میخواد خودشو از این زیغ صدر غافل بکنه، اون وقت پای مواد مخدر و گناهان کبیره و مسائل دیگه هم پیش میاد. ولی اونایی که با خدا زندگی میکنن، خب وصل به منبع قدرتن، وصل به منبع رحمتن، از طریق این اتصال فیوضات پروردگار مهربان عالم رو دریافت میکنن. شما همین آیه شریفه رو عنایت کنید، نخ معلوم میشه که در این اتصال چه خبره. انزل الله سکینته علی رسوله، خود این آرامش، این امنیت که ضد زیغ صدره، چقدر به نفع سلامت انسان، به نفع ایستادگی انسان، به نفع صبر انسان و به نفع توکل انسانه. خب در رابطه با ضد زیغ صدر که شرح صدره، ما آیاتی در قرآن کریم داریم. ببینید این حوصله فراوان چه نعمت عظیمیه که وجود مبارک موسی بن عمران که یقیناً من المخلصین، شکی نداره، پروردگار عالم در سوره شعرا یا صافات اینا رو که اسم میبره، بعد به عنوان محسنین و مخلصین از اونها یاد میکنه. وقتی که در ابتدای بعثتش مأموریت پیدا میکنه که بیاد مصر و فرهنگ الهی رو به فرعون و فرعونیان ارائه بده، خوبم با کشور مصر آشنا بود، خوبم با فرعون و فرعونیان آشنا بود، خیلی براش روشن بود که اگر بره مصر و فرهنگ پروردگار رو بخواد ارائه بده، درگیری های زیادی پیش خواهد اومد، قبول نمی کنن، مسخره می کنن، کذاب معرفیش میکنن، اخلالگر. این در نبوت موسی در قرآن اومده، اخلالگر معرفیش میکنن، تحقیرش میکنن، شرزمتون قلیلتون. اینا رو در سوره مبارکه طه ملاحظه بکنید که اگه آدم حوصلش کم باشه یا ظرفیتش کم باشه یا گنجایش نداشته باشه، خب تکلیفش رو رها میکنه، وظیفش رو تعطیل میکنه، به خواسته های پروردگار مهربان عالم پشت میکنه و نهایتاً دست از یه تجارت بسیار عظیم معنوی دست بر می‌داره، میگه نمی‌خوام. این تنگ حوصلگی برای بعضیا در زمان هجوم رضاخان به دین، به مساجد، به مرجعیت و به حوزه‌ها اومد بود. این آدم های تنگ حوصله که بعضیشون هم من میشناختم، اون وقت که جوان بودم دیگه اونا خیلی پیر شده بودن، بعضیشون هم تا اوائل انقلاب زنده بودن و اعدام شدن، که حالا من اسم نمیبرم، یکی دو تاشون که اعدام شدن اینا درس خونده یه نجف بودن، یعنی از شاگردان آخوند و آغازیاب و چهره های علمی برجسته‌ای بودن و اینا در مقابل مشکل اقتصادی وای نستادن، در مقابل هجوم رضاخان حوصله نکردن، خب در مقابل اقتصاد وای نستادن، یکی دوتشون الان هستن که مجتهد جامعه و شرایط هم بودن، در همون زمان که فشار مالی داشتن از لباس در اومدن و فوکولی شدن و کرواتی شدن و آستین کوتاه شدن و ریش دراز شدن و اون طرفی رفتن و بعضیاشونو دوستان نزدیک من و یکی از اساتید اصولم نقل کرد که وقتی خبر از لباس در اومدن بعضی از اینا به مرحوم آیت الله العظمای خویی رسید گریه کرده بودیشون که چه خسارت سنگینی به طلبه ها و به حوزه ها و به اهل علم با بیرون رفتن اینا از این مدار وارد شده. من سه تاشونو حسابی میشناختم، یکیشون که خیلی هم به من محبت داشت، حالا اون یه مقدار روغنداغ اون رو کم ریخ رو خودش، حالا که رواتی نشد و صورتش هم با ماشین دو اصلاح میکرد، ولی خیلی آدم باسوادی بود، آدم دانشمندی بود. تنها حسنی که این چند تا داشتن این بود که وابسته به دربار و به شاه و به برنامه های اونا نشدن، یعنی نرفتن سناتور بشن، نرفتن وکیل بشن که با رأی دادنشون ضربات سنگینی رو به اسلام بزنن، اما برای درآمد مالیشون بالاخره رفتن در آموزش عالی و در دانشگاه ها، که یکیشونم باز من الان یادم اومد شخصیت بسیار بالای علمی بود، بسیار علمی و از برجسته ترین چهره های حوزه اصفهان بود، ولی به خاطر مشکل مالی بالاخره حوزه و تدریس در حوزه و اینا رو رها کرد. بازم اون طرفی خیلی نشد بره سناتور بشه یا وکیل بشه یا درباری بشه، ولی آدمی بود که این رو من به حقیقت میگم مغنی و متول و لمعه و رسائل مکاسب و کفایه رو قورت داده بود، یعنی شما اگه کنارش می نشستی تو بحث اصول، بحث فقه، بحث ادبیات عرب، ادبیات فارسی موج می زن. اما یه عده‌شون گفتن دیگه دوران دین تموم شد و دوران آخوندی تموم شد و رفتن به وزارت رسیدن، به وکالت رسیدن، به سناتوری رسیدن، به ریاست اداره ثبت رسیدن و بالای 4-5 هزار سند رو اینا امضا کردن، باغا و زمینای مردم رو گرفتن به نام رضاخان کردن. برای 2 روز دنیا اون وقت در احوالات مرحوم حاجی ملا علی کنیه که خداوند متعال فقرشو کاملا جبران کرد. همشاگردیش نوشته، من در احوالات ایشون خوندم، هر وقتم میرم حضرت عبدالعظیم میرم سر قبر ایشون، چون تا ایشون زنده بود خیلی ناصرالدین شاه جرأت فروش کشور رو به انگلیسا و به بلژیکیا و به روسا نداشتش، آدم پرنفوذی بود. ولی هم شاگردیش نوشته زمانی که نجف تحصیل میکرد در خلوت شهر میومد بیرون، یک کیسه کهنم همراهش بود که ببینه کدوم خونه نون خشک کپل زدهشون رو دور ریختن یا پوست هندونه انداختن بیرون یا پوست گرمک انداختن بیرون یا خیار پلاسیده ریختن بیرون، اینا رو جمع میکرد و چند سال، نداره یه سال، چند سال همین جوری شکمش رو اداره میکرد و درس میخوند و بعدم خداوند متعال جبران عجیبی کرد، چون وعده داده به ما خدا، ما باید مؤمن به وعدش باشیم. ان مع العسر یسرا فان، این از حقایقیه که تکرار شده، ان مع العسر یسرا، تکرارش هم برای اینه که یه یقین بتون آرمه‌ای به قلب بندگان مؤمنش بده. ان مع العسر یسرا، باز فان مع العسر یسرا. یا شما احوالات مرحوم سید محمد باقر حجت الاسلام صاحب کتابای علمی فوق‌العاده که دارن چاپ میکنن، مطالع الانوارش، کتاب فقهی بزرگی شیخ اعظم شیخ انصاری، یک سال در اصفهان شاگرد درس ایشون بوده، شبی که همسرش بچه به دنیا میاره که مادر زنش تو خونش بوده، معمولا برای زائو قبلا کاچی درست میکردن، یه مقدار آرد و روغن و شکر که بهش میگه برو یه چیزی تهیه کن ورد بیار به دامادش، ایشون میاد بیرون، پولی که یه دونه نون بخره نداشته، در یه خونه خرابم زندگی میکرده، بلند میشه میچرخه میچرخه میگرده میرسه به قصاب خونه، اونجا هم بسته بود، یه دست دل و قلب جیگری که ظاهراً مشتری نداشته و پلاسیده بوده، انداخته بودن بیرون، همونو بر میداره و با آب میشوره، تو دستمال میذاره، را میفته بیاد خونه، از سر یه پلی میاد که مسیرش بوده عبور بکنه، صدای زوزه یه سگی رو از زیر پل میشنوه که زوزه طبیعی نبوده، معلوم بود که سگ داره درد میکشه، میاد زیر پل میبینه 4-5 تا توله زاییده، درد داره و این توله ها منو چشمشون باز نشده، سینه مادرم شیر نداره، سگ ناراحت، طوله ها ناراحت، خیلی راحت میشینه دستمال رو وا میکنه و جیگر رو تیکه تیکه میکنه، تو دهن سگ میذاره که سگ شیرش بیاد، از گرسنگی شیر نداشته و حیوانات هم که میدونید طبق قرآن شعور دارن، کل موجودات شعور دارن، تسبیح گوهن، سری به جانب پروردگار بلند میکنه، دومی تکون میده، تشکری از سید میکنه، شکری برای خدا میکنه، از پروردگارش در دنیای از دنیای حیوانیتش از پروردگار برای سید رحمت میطلبه و بعد میبینید که سید کارش به کجا رسید، هم از نظر علمی هم از نظر شخصیتی. خود همینا رو، حاج مله علی کنی رو، سید رو، من یه استادی داشتم جامع المقدمات بهم درس میداد، ایشون تعریف میکرد، میگم من در اصفهان هفته به هفته ارزونترین جنس قابل خوراک از ده اومده بودم، پدرم هم فقیر بود، به منم گفته بود نمیتونم خرج تو بدم، من ارزن میخریدم، ارزنی که به مرغ میدن. حالا 60 سال پیش 70 سال پیش حتما یه نصف گونه ارزن میدادن 2000، که میگفت یه هفته کامل من هیچ چی گیرم نیمد، حتی نون خوش ارزن میخوردم. یه روز یکی از طلبه ها آبگوش بار گذاشته بود، من اومدم از کنار حجرت شد بشم، بوی آبگوش رو استشمام کردم، قش کردم، یعنی اومدم به حالم رو بردن. و بعد نمیخواستم بگم، هم بالاخره از زبونم کشیدن و ما رو بردن. بعد مثلا چند ماه ما یه آبگوش خوردیم، چقدر خوشحال شدیم. خب اینا اگه حوصله نکرده بودن، مرحوم شهید آیت الله مدرس وقتی که اومد اصفهان پنجشنبه جمعه عملگی میکرد، تابستونا میرفت گندم درو میکرد، یه مزدی میگرفت و درس میخوند و بعدم شد مدرس با اون آثار وجودیش. فکر بکنید، یعنی ارزیابی بکنید، اگر حاج مله علی دوچار ضیق صدر بود که نبود، چون وابسته به خدا گشایش باطنی داره. اگر مرحوم مدرس تو اصفهان میگفت به من سید من طلبه برم عملگی کنم وردست اسقل عملی، این که نشد کار ول میکرد میرفت. یا اگر مرحوم حجت الاسلام شفتی رها میکرد و میرفت، چه خسارتی به دنیای علم و به دنیای اسلام زده میشد. البته تو اولای طلبگی خوب دعا و توسل به اهل بیت و نماز شب یک کارسازی هایی داره. حالا خود من از این رشته ها بیشتر تو مرحله توسل بودم، شاه دستور داد که تمام طلب ها باید برن سربازی الا اونایی که آموزش و پرورش کارت بهشون بده. خب حوزم بالاخره پذیرفت که طلبان نرم سربازی. دو نفر از بزرگان حوزه، یکیشون مرحوم آیت الله شیخ مرتضای حائری، باید زیر ورقه طلبه ها رو امضا میکردن، یکیش هم یه عالم بزرگ دیگری بود که سال 41 از سال حالا 40 تا الان که 89 من هنوز اسمشو پیش کسی نبردم، چون چهره معروفیه. شما هم که حالا اون دوره نبودید و نمیدونید که پیر مردای حوزه میدونن، منم یه ورقه خوب از حوزه گرفتم اومدم دادم به مرحوم آیت الله حائری که بسیار متخلقه. نه نه آقا مرتضی عرض کردم، حاج شیخ مرتضی. اومدم خدمت ایشون، ورقه رو دادم و خیلی محبت کرد و امضا کرد و داد به من. و اما نوبت اون عالم دوم که رسید که باید ظهر می رفتم پیشش، ظهر اومدم پیشش. البته همین عالم بعدن در یکی از جلسات مهم تهران با من روبرو شد، یه منبر منو دیده بود، از اون مدیران جلسه درخواست کرد که یه نهار ایشونو وردارین بیارین قم منزل ما، تا نزدیک مرگشم دیدنش میرفتم. اما نمیدونست که من اونم، اصلا خبر نداشت، چون اون وقت که منو نمیشناخ. اولین باری بود که بدون لباس منو میدید، ولی بعدن خیلی مورد محبت او بودم. حتی یه داستان خاصی رو از مرحوم آیت الله لزما بروجردی میدونست که من به دوتا پسرم گفتم تا ایشون نمورده بیان ببرمتون. و اون داستان خاص رو که خیلی هم طاقت باور کردن و حوصله باورش رو ندارن، گفتم از زبون ایشون بشنوید. در هر صورت من ورقه رو که دادم، اصلا ورقه رو نخوند و مطالعه نکرد، فقط نیمخیز چون در حال نماز بود برگشت. کاملا یادم جملش رو، 50 سال پیش گفت از مامانت قهر کردی اومدی طلبه بی، بلند شو برو 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 پیش مامانت، دلش برات تنگ میشه، اینجا نمون. خب حالا فکر بکنید، اگر پروردگار اون حوصله رو به من عنایت نمیکرد همون وقت و گشایش قلبی برای من نمیورد، ما از تهران اومده بودیم و میخواستیم طلبه بشیم و خدمتی به دین بکنیم، این بزرگوارم که با تلخی ها نه با شوخی، و این جمله رو اضافه کرد، هر کی از نرش قهر میکنه بلند میشه میاد طلبه میشه. و همون روز اگر، البته خیلی به من فشار اومد، خیلی، چون من اصلا توقع نداشتم که یه روحانی شیعه اینجور با من برخورد بکنه. مرحوم جهانگیر خان قشقایی که من اصفهان رفتم 10 سال پیش قبرشو پیدا کردم، قبر خراب شده بود، سنگ شکسته بود، از اساتید مهم بود، اقلن 50 تا شاگردش مرجع تقلید شدن. یه شاگردش آقای بروجردی بود، یکیش مرحوم آصف جمال الدین گلپایگانی بود، آشق مرتضای طالقانی استاد علامه جعفری بود، چهره بسیار برجسته‌ای بود جهانگیر خان. و شخصیتش رو شب مسجد سید رو منبر 1 ساعت توضیح دادم، خرابی قبرش رو گفتم. واقعا خدا هر کجا هست به سلامت بداره او رو. شهردار اون زمان اصفهان صبح اومد منزلی که من بودم پیش من، گو آقا آدرس دقیق قبر جهانگیر خانو به من بدین. بهش دادم که گو من نمیذارم این قبر از بین بره. و تو وصیت جهانگیر خان خیلی جالبه، اینا خیلی برای طلب ها دانستنش واجبه، در وصیتشه که اگر در تخت فولاد یه زمانی قبر من گم شد، آیندگان اومدن تخت فولاد برای فاتح، هر کجا سیفیدک از خاک بیرون زده بود اونجا قبر منه. از بس که من 40 سال یا نون و پنیر خوردم یا نون و ماست خالی خوردم، که این بدن من متلاشی بشه خاک اون بدن من بزنه بیرون، سیفیدک میزنه بیرون. که 2 سال بعد رفتم اصفهان، دیدم یه مقبره براش ساختن که تا 1000 سال دیگه هم این مقبره واقعا از زلزله و حوادث در امانه و میارزید. ایشون تو سن 40 سالگی با لباس قشقایی، با کلاه قشقایی، با سیبیل از بناگوش در رفته، به هدایت یه نفر که اون یه نفرم شناخته نیکیه، وارد مدرسه صدر اصفهان میشه و به خادم مدرسه میگه با همون لهجه عشایری: من یه حجره میخوام درس بخونم. و باری کلا به اون خادم که چقدر با اخلاق اینو تحویل میگیره، مسخرش نمیکنه که مردک با این سیبیل کلوفت تو، با این اوضاع، بعدم 40 سالته، تو رو چه به طلبگی، برو دنبال اسب و گاو و اولاغ، اینجا جای مثل تو نی. اما چقدر عالی اینو تحویل میگیره که 20 سال در این مدرسه میمونه، پولی هم که زن بگیره به دستش نمیاد، تبدیل به جهانگیر خان میشه، با اون عظمت علمی، با اون شخصیت علمی، با این شاگردانی که تربیت کرده، در احوالاتش لمعه رو اجتهادی دسته، بحث فقه اجتهادی این فرد قشقایی لمعه بوده. خب حالا اگر اینا بر میخوردن به یه تلخی و کم ظرفیتی داشتن، کم حوصلگی داشتن، چی میشد؟ چه خسارتی به دنیای شیعه وارد میشد؟ بالاخره خداوند با تلخی این بزرگوار، که خداوند به حقیقت امیر المؤمنین او رو غریق رحمت و مغفرت و لطف و احسانش بکنه، آدم بزرگواری بود، حالا خوشش اومده بود اینجوری برخورد بکنه، ولی این حوصله باعث موندگاری من شد و بالاخره ما رو تبدیل به یه جاروکشی برای قرآن و اهل بیت کرد. وقتی که موسی بن عمران مأمور میشه بره، همه اینا رو میخونه که فرعون و فرعونیان به این راحتی فرهنگ خدا رو نخواهند پذیرفت. بعدم یکی از فرعونیان تو درگیری کشته شده بود، خب میگن الان قاتل با پای خودش اومده، باید بگیریم و قصاصش بکنیم. بعدم موسی بن عمران میخواد با یه گلیم چوبپونی، با یه چوب دست وارد دربار بشه، درباری که پر طلا و نقره و لباسای سنگین قیمت و پرده های زربفت، و بعد مورد مسخره قرار خواهد گرفت، دلقک های دربار دستش میندازن. حالا اون بلاهایی که سر انبیا اومد خیلی سر ما نیومده، ما ممکنه تو خیابون یه تاکسی جلومون ترمز بکنه، از 100 تا راننده یکیشون و با بیم در رو وا کنیم گاز بده و بره و دهنکجی بکنه، یا یه قوم خویشمون ما رو یه مسخره‌ای بکنه. اما اونا در مقابل هجوم‌های سنگینی بودن، لذا کلیم الله چقدر گشایش و گنجایش باطن نعمت عظیمیه که به پروردگار، چون اهل تواضع نسبت به خدا بود، عرض میکنه: رب اشرح لی صدری، خدایا اونقدر به من حوصله بده که من تا پایان کار خودم یا فرعونیان دست از تکلیفم و مسئولیتم و هدایت گمراهان بر ندارم، خسته نشم، دلتنگ نشم، بی‌حوصله نشم، رها نکنم، که خود این رها کردن هم برای خود انسان خسارت سنگینیه و هم ممکن آدمی که رها میکنه میره در آینده تبدیل به یه چهره عظیم اثرگذار اصلا در کره زمین بشه، مثل حضرت امام. ببینید همه انسان ها در مسیر تکامل هم. داشته، ولی شرح صدرم درجه درجه داره، مرتبه مرتبه داره. اگر شرح صد نداشت که تو اون بیابان از مصر تا مدین نمیمد و 8 سالم با اون مقام چوپونی نمیکرد. داشته، ولی یه شرح صدر بیشتر و کاملتر و جامعتری رو میخواست که بتونه در مقابل هجوم فرعونیان تکلیف رو تعطیل نکنه.